از 7-8 سال به مناسبتی یه جایی استادی بیاد و شروع کنی حرف توضیح بده. مثلا این مبادی خیلی کمک میکنه. حالا یکی یکی برسیم تو بحث های بعدی تحلیلش رو قشنگ میبینید. دیگه از جلسه آینده. اولین بحث اصولی ما جلسه آینده است که دلالت صیغه امره. میخوام ببینیم مدلول از هیئت صیغه امر چیه. بفرمایید. گفتیم یه برهانی دارن که سر جای خودش میاد. بین نسب برای آره برای نسب نمیشود یه معنای جامع عام تصور کرد. پس وضع عام موضوع له عام نمیشود. ولی میشود یه معنای اسمی رو معنای اسمی نسبت حرفیه رو در نظر گرفت، با این معنا اشاره کرد به مصادیق به حمل شایع نسبت حرفیه در خارج. نه بعض نه نشد وضع موضوع له معنای حرفیه، درست شد؟ معنایی که تو ذهنتون آوردید برای اینکه اشاره کنید به افراد. وضع عام مثلا این وضع عام توضیح دادم مجزا گفتم این اصطلاحه. تو وضع عام یعنی هیچی دخیل نیست، این ربطی به عملیات الوضع ندارد ها. لفظ رو وضع کردیم، توی عملیات الوضع یه موضوع داریم یه محمول. مشکل سریه که برای احضار معنا در موضوع دو روش وجود داره، یا خودشو به نفس احضار میکنیم یا به وسیله یه عنوان دیگه اشاره میکنیم به اون. مساقش کجاست؟ مثل همینجا یه معنای اسمی تو ذهن اون میاریم، به اون معنای اسمی اشاره میکنیم به مصادیق به حمل شایع، که مصادیق به حمل شایع میشه معنای حرفی. یعنی نسبت ربطیه، نسبت ربطیه به حمل شایع، اصلا نسبت به حمل شایع تو عالم خارج کجاست؟ همین ربطاست و نسبتاست دیگه. نسبت اسمی ما تو عالم خارج نداریم، نسبت اسمی فقط تو عالم ذهنه. ذهن جنس ربط رو میگیره، ازش یه معنای استقلالی تصور میکنه، اسمش رو میذاره ربط، اسمش رو میذاره نسبت. درست شد؟ ما تو عالم خارج هم ربط معنای حرفی و نسبی، یعنی هم در عالم خارج داریم هم در عالم ذهن داریم، درست شد؟ هم تو عالم خارج نسبت بین دو طرف داریم مثل این پل دو طرف، درست شد؟ یا اون نسبت احتوایی که الان تو عالم خارج هست، هم تو ذهنمون وقتی میگیم زیدون فدار به حمل شایع بین دار و بین فی نسبت ربطی داریم، درست شد؟ ولی معنای اسمی فی تو عالم خارج نداریم، اصلا ربط و نسبت تو عالم خارج به معنای اسمی نداریم، چون اصلا ربط اسمی یعنی ربط استقلالی، یعنی معنای مستقل تو عالم خارج ربط استقلالی وجود نداره. پس بنابراین این از قوتهای ذهنه، دقیقا مثلا کلی. ما تو عالم خارج کلی داریم؟ نه. زید رو میبینه، ام رو میبینه، تغییر رو میبینه، نقیر رو میبینه، بک رو میبینه، از مجموع اینها انسان رو انسان ذهن انسان انتزاع میکنه. ما تو عالم خارج انسان کلی نداریم ها. این دیگه همون حرف رجل همدانی و بحث معروفی حالا سر جای خودش میاد که کلی تو عالم خارج به وجود فردش میگن موجوده، اینجوری نیست. کلی تو عالم خارج موجود نیست، ما کلی تو عالم خارج نداریم، همش جزئیاته. پس بنابراین خیلی وقتا ساختن مفاهیم کار ذهنه. ذهن یه مفهومی رو میسازه که ممکن اصلا اون مفهوم در عالم خارج وجود نداشته باشه، که حالا بحث اسم اینا رو میذارم معقول ثانوی. حالا ایشالله تو بحث اطلاق و تقلید یه موقعی در مورد معقولات ثانوی بحث میکنم. بعضی مواردم نه، مثل اینجا ذهن تو عالم خارج ربط رو میگیره، اینا رو میاره تو عالم ذهن، خصوصیت ربطیت و نسبیت و طرفینیشو میزنه، ازش معنای اسمی موازی میسازه، اسمش رو میذاره نسبت، اسمش رو میذاره ربط، درست شد؟ خب این همون چیزیه که ما به معنای استقلالی تصورش میکنیم، ولی اصلا تو عالم خارج مصداق نداره. تمام مصادیق به حمل شایع تو عالم خارجش از جنس معانی ربطیت. لذا آیست توضیح داد گفت معنای موازی، درست شد؟ گفت در دامنه معانی اسمی موازیش در دامنه معانی حرفی این میشود.
الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در جلسه گذشته در مورد مدالیل کلام بود. توضیح دادیم که مدلول تصدیقی مدلول تصوری، مدلول تصریقی اول و مدلول تصریقی ثانی بنابر مبنای آیسد چیه؟ توضیحش به تفصیل گذشت. ما گفتیم در مرحله مدلول تصوری آنچه بین لفظ و معنا قرنعکید ایجاد شده باشد، از شنیدن لفظ معنا تصور خواهد شد، تصور معنا به دنبال تصور لفظ خواهد آمد. در مرحله مدلول تصریقی اول وقتی متکلم کلماتی رو میگه، آنچه ممکن است تطابق بدیم بر همون معلول تصوری تطابق میدیم و میگیم متکلم همین معنا رو اراده کرده به ذهن ما خطور بده، و در جایی که امکان نداشته باشه تطابق بین معلول تصوری و مدلول تصریقی اول، از باب این که مجموعه سیاق یه خصوصیاتی درش هست که متکلم آگاه و هوشیار نمیتواند این معنا رو به ذهن من خطور داده باشد، به وسیله قرائن معنا مشخص میشود. و عرض کردیم که این کلام در مرحله اراده استعمالی، البته ما اراده استعمالی و تفهیمی رو، یه تفاوت کوچیکی جلسه قبل بود گفتیم دیگه، خیلی محل نزاع ما نیست، و عرض شد که این کلام در مرحله اراده جدی ممکنه معانی متعددی داشته باشد. به هر دائی به یک کلام خاص، یک کلامی که ممکنه در مرحله معلول تصوری مشترک بین اخبار و انشاء باشه، اصلا وضع برای اخبار شده باشد، مثل به تو که اصلا جمله جمله خبری است، ولی در مقام اراده جدی اگر به دائی انشاء شما این جمله رو به کار ببرید، میشود مصداق به حمله شایع انشاء، یعنی میشود الان فروختم. پس در مرحله اراده جدی ممکنه معانی متعددی داشته باشد. این بنابر تحلیلی بود که ما از وضع داشتیم، یعنی رابطه وضع رو بردیم در مرحله معلول تصوری بین لفظ و معنا قرار دادیم. ولی بنابر مبنایی که آقای خویی داره که مبنای تعهده، یه مقدار بحث فرق می‌کنه. این یه مقدار بازتر کنم، خوب دقت کنید، دیگه شاید هیچ جا دیگه به دست نیاد ها، یعنی اگه الان تصور درست نشه، خیلی وقت تو هم حرفای خود آقای صدر تو بحوثم دنبال یه بحثای موقع میگشتم، بحثا همچین مقداری مندمجه، انقدر که اینجا آی صد یه جای تقریبا باز کرده اونجا هم نیست. نها کنید، ما جلوتر نخواستیم مسلک تعهد رو کاملا باز کنیم. اون چیزی که عرض کردیم این بود که آی خویی قائلن که لفظ وضع شده است برای این که آنچه متکلم اراده تفهیم آن را به مخاطب دارد. ما اینجوری گفتیم، این ظاهرش که اونجا نمیخواستیم بحث رو تفصیل بدیم، تفصیلش گذاشته بودیم به اینجا، ظاهرش این بود که آقای خویی قائل است که لفظ وضع شده است برای مدلول تصریقی اول، یعنی من متعهد میشوم که لفظ آب رو به کار نبرم مگر برای فهماندن معنای این سائل خاص. درست شد؟ توی مفردات این حرف کاملا درسته. خب این حرف کاملا در هیئت‌های ناقصه هم درسته، یعنی آقای صد، آقای خویی نظرش اینه که زیدون العالم، این که میگم خوب دقت کنین ها، جای پیدا نمیشه ها، زیدون العالم رو آقای خویی دالش رو معلول تصدیقی اول میگیره. خب مثلا اگه شما میگید زیدون العالم، حالا امروز توضیح میدیم زیدون العالم رو چجوری تصویر میکنیم و تحلیل میکنیم، تمام هیئت‌های ناقصه رو آقای خویی نظرشون اینه که هیئت‌های ناقصه وضع شدن برای اینکه دلالت کنن بر مدلول تصدیقی اول، ولی هیئت‌های تامه رو آقای خویی قائلن، یه تعبیر دقیق بکنم، در واقع برداشت خودمه ولی تعبیر دقیقه، آقای خویی میگن هر جایی برای هر ایتی و هر کلامی حد اکثر مدلول جدی که متصوره برای همون هم وضع شده. این تعبیر خیلی دقیقه، یعنی جمله تامه اراده جدیه داره، میگن وضع شده برای اراده جدیش، جمله ناقصه اراده جدیه نداره، یسه و سکوت علیها نیست، نمیشود در یک جمله ناقص اراده جدی به تنهایی برداشت کرد، میگن واسه داره معلول تصوری. پس اگه یه جایی تو عبارت های دید، یه جا ببخشید معلول تصریقی اول، اینکه میبینید یه جا آی خویی مثلا میگه که ای هیئت ناقصه، ای جمله ناقصه وضع شده برای معلول تصریقی اول، یا تک تک کلمات وضع شدن برای معلول تصریقی اول برای افاده معنا، یه جایی میبینی تو عبارت های خویی میگه که جمله خبری وضع شده است برای قصد حکایت عن الخارج، یا با قصد حکایت عن الخارج که ما مرتبه اراده جدیه، میگه جمله صیغه ام وضع شده است برای نسبت، برای انشاء، برای انشاء به حمله شایع، میگه خب انشاء به حمله شایع که ما رو اراده جدیه، تو مرتبه اراده جدی من با این کلام انشاء میکنم. چی شد؟ میگه جمله استفهامی وضع شده است برای طلب فهم معنا. خب طلب فهم معنا ما رو اراده جدیه، اراده استعمالیش رساندن نسبت طلبیه به ذهن مخاطبه. درست شد؟ این که طلب به حمله شایعه، این که شما میگی واقعا وضع شده است برای طلب استفهام، این ماره اراده جدیه. نکتهش اینه که آقای خویی کبراش یک آقا وضع شده است برای آنچه متکلم از کلام قصد کرده است. او جاهایی که میشود قصد اراده جدی کرد، میگه اینها وضع شده برای اراده جدی. او جاهایی که اراده جدی کلام نداره، مثل هیئت آی ناقصه، باد و تک کلمه ها، درست شد؟ اینجا های خویی چی میگه؟ میگه اینجا وضع شده است، یعنی تحلیلی که میکنه معلوم میشه وضع شده است برای معلول تصریحی اول. البته تو کلمات ایشون این تفصیل رو شما نمیبینید ها، میگه معلول تصریحی اول، معلول تصریحی ثانی، ولی وقتی به مصادیق رجوع میکنید میبینید نظرش اینه. و این یه چیزیه که اگه به این نکته دقت نکنید، هی تو بحثا به آی خویی چی شد یه جا اینجا میگه، یه تو بحثا رجوع میکنید یه جا معلول تصریحی اوله، یه جا معلول تصریحی ثانیه، میگه پس چیه مبناش نامشخصه، خودش نمیدونه چی. نه ایشون آی صدرم یه جای به تقریبی که من گفتم اصلا باز نمیکنه که بیاد این رو بگه که هر جای حد اکثر. الان اینجا نگاه میکنید خلاصه حرف آقای خویی که آقای خویی میگه وضع شده است برای مقصود متکلم. مرادشون از مقصود متکلم نهایت مقصودی که میشه از این کلام در نظر گرفت. کلمه مفرده اراده جدی نداره، معلول تصریحی اول. هیئت ناقصه اراده جدی نداره، خب معلول تصریحی اول. جمله های تامه اراده جدی داره، معلول تصریحی ثانی. پس آقای سعد که اینجا الان عبارت رو میخونیم، تو عبارت میگه که آقای خویی بنابر مسلک تعهد قائله که وضع شده ان جملات برای معلول تصریحی ثانی. نگید آقای سعد خودت جلوتر تفهیم آمدی گفتی که لفظ ما وضع شده است برای تفهیم معنای آب. خب تفهیم معنای آب که اراده تفهیمی و اراده استعمالی است، اراده جدیه نیست. نکتهش اینه که خدمت شما عرض میکنم آقای خویی میگه آنچه که متکلم قصد تفهیم رو دارد، اگر بشود قصد اراده جدی کرد، میگه وسیله برای اراده جدی، نشه اراده استعمالی. عبارت بخونم خدمتون هستم، نها کنید. آقای شهیستد، آقای شهیستد گفت اینا رو از تطابق میفهم، اصلا از ما موضوع له نیست. شایسته گفتش که موضوع الله ما محل معلول تصوریه، از اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و معلول تصوری و بعد اراده جدی و معلول استعمالی میفهمیم متکلم در اراده جدیش چی گذشته. اونجا دو تا ظهور حال احتیاج داریم، هم باید به ظهور حال متکلم در اینکه هوشیار است و آگاه است تمسک کنیم برای که اراده استعمالی رو اثبات کنیم، هم به ظهور حال متکلم در اینکه جاده است تمسک کنیم تا اراده جدی رو اثبات کنیم. در صورتی آقای صدر آقای خویی جوری نیست. آقای خویی از همه اول میگه معاوضه علی لفظ همینه، اصلا لفظ هیئت جمله اسمی وضع شده است برای قصد حکایت عن الخارج یا قصد انشا، یا جمله استفهامیه حل وضع شده است برای چی؟ برای مثلا حل وضع شده است برای فهماندن نسبت طلبیه، نه تفهیمیه ها، یعنی برای طلب کردن مفهوم از مخاطب، نه برای تفهیم نسبت طلبیه. چرا؟ چون حل میتواند جمله تامه بسازد دیگه، معنای حرفی تامه است. خب البته اون جایی که معنای حرفی تامه باشه تو مصادیق کار نداریم. این عبارت رو بخونیم. و یختلف و ویزالک از سید الاستاذ، با این مبنایی که ما آمدیم گفتیم، گفتیم جمله خبریه و جمله اسمیه در مرتبه اراده جدیه کلمات تنوع مدلول تصریحی دارن که من از خارج توضیح دادم، حتی معنایی که در که توضیح دادم گفتم خیلی وقتا میگن معنای کلامه، معنای کلام نیست. تو مرتبه اراده جدی این کلام به داعی خاص القا شده، لذا ما ازش معنا رو میفهمیم، میشود مصداق. همین صيغه ام به داعی بحث ازش بحث فهمیم. نسبت طلبیه رو به ما گفته، نسبت طلبیه به داعی طلب میشود مصداق عقلی طلب، به داعی تعجیز میشود مصداق عقلی تعجیز، به داعی تهدید میشود مصداق حقیقی تهدید. صيغه امر ده معنا ندارد، صيغه امر فقط معناش نسبت طلبیه است، صيغه ام معناش فقط نسبت طلبیه است. تو مرتبه اراده جدی همین نسبت طلبیه به داعی بعث شده، شده مصداق بعث، به داعی تهدید مصداق تهدید، به داعی تعجیز مصداق تعجیز، به داعی تمسخر مصداق تمسخر. درست شد؟ آنچه به عنوان معنای صيغه ام خوندید، شاید تو اصول فقه هم خوندید یا تو المجز خوندید، میگن آقا صيغه ام 6 تا معنا داره، 7 تا معنا داره، 10 تا معنا داره، اینا هیچ کدوم معانی صيغه ام نیستن، اینها استعمالات صيغه ام هستن در مواد خاص، یعنی به تعبیر دیگه دعایی جدی هستن که صيغه امر متکلمین برای افاده آن معنا در مرتبه اراده جدی از صيغه امر استفاده میکنن. خب ولی سید الاستاذ فرق میکنه با ما، نمیخواد اصالت و تطابق ها رو اجرا بکنه تا اینکه در مرتبه اراده جدی معنا رو بفهمه. نه، فانه بنا کما عرفنا سابقا که علی ان الوضع عبارتون عن التعهد، گفت وضع عبارت از تعهده و فرع علیه ان الدلاله اللفظیه الناشئه من الوضع دلاله تصدیقیه لا تصوریه بحته. پس مبنای ایشون اینه که دلالت عرض کنم وضعیه دلالت تصدیقیه نه دلالت تصوریه صرف. خب آیه صد کدام دلالت تصدیقی؟ بازش کن. و علی هذا الاساس اختار ان کل جمله تامه موضوعتون به تعهده لنفس مدلوله تصدیقی الجدی مباشرتن. پس اینجا آیه صد نیامد به یک آقا یه جاهای مدلول استعمالی یه جاهای مدلول جدی، درستم میگه، میگه آیه خویی قائله که تمام جملات تامه وضع شده است برای نفس مدلول جدی. خب چون جملات تامه مدلول جدی دارن ولی تک کلمه که مدلول جدی ندارد، پس اونجا باید بگیم وضع شده است برای همون مدلول تصریحی اول برای اختار معنا به ذهن مخاطب. و قد عرفت الحال فی مبناه سابقا، که ایشون مبنا رو نپذیرفتن. بفرمایید سوال داشت. نه زیدون العالم خب بچی؟ نه نشد. این که یک طرف دیگر رو شما به حواستون باشه که یک موقع یک کلام رو به قرینه عزم کردید، او میگه که مثلا کی امروز اومده تو خونه، شما میگی زیدون العالم، این جمله تامه است، یعنی زیدون العالم جا، ولی یه جمله ای که تقدیر نداره زیدون العالم بچی نداره. خب بفرمایید. آره مستقیما اینجا. بله بفرمایید سوال. خب بحث بعدی که اینم خیلی مهمه، خوب توجه کنید، بحث اینه که جمله تامه چیه، جمله ناقصه چیه. حالا رفقا جلسه قبل گفتم بنویسید، ان شاء الله ماجیک نباشه. هست؟ خب اینم ماجیک. نگاه کنید یه بحثی داریم ما، بحث بین مقارنه بین جمله تامه و جمله ناقصه. اینم خوب گوش کنید، جزء او ابتکاراتیه که بالاخره خیلی مفیده. حالا شاید آی صدر نظرش اینجور نه، ولی بالاخره جزء اون تحلیلای خیلی جالب نسبت به تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه. خب نگاه کنید تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه چیه. تفاوتش بنابر مبنای آی خویی، من الان یه جوری تو بحث قبلی توضیح دادم که اینجا تفاوتش بین مبنای آی خویی مشخص شد. طبق مبنای آی خویی فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه چیه؟ فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه اینه که جمله تامه وضع شده است برای مدلول تصدیقی ثانی ابتداءً و جمله ناقصه وضع شده است برای مدلول جدی مباشرتاً. پس با این تصویری که ما گفتیم تحلیل اول در تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه کاملا روشنه. وقتی مولا میگوید که مثلا زیدون العالم، با این زیدون العالم قصد کرده از وضع شده از زیدون العالم برای مواردی که قصد اختار معنای مفردی زیدون العالم به ذهن شما هست، ولی در جمله تامه وضع شده است برای اراده جدی. بنابراین آقای خویی خیلی راحته، گفته آقای ناقصا اصلا وضع شده برای مدلول تصوری، مدلول تصدیقی اول، اراده استعمالی، تا ما وضع شده برای اراده جدی. آقای صدری وسط مشکل داره. آقای صدری که میگه در مرحله مدلول تصوری تمام هیئات و تمام معانی حرفی وضع شده اند برای یک نوع نسبت و ربط، یک جوری باید آقای صد توجیه کنه که ربطی که من داره و ایجاد میکنه بین اسیر و بصره درست شد، یا اون ربطی که مثلا نسبت وصفیه درست میکنه، میگه زیدون العالم، چه تفاوتی میکنه با ربطی که زیدون عالمون داره. آقای صد باید یه جور تحلیل کنه که ربطی که جملات ناقصه درست میکنه در مرحله مدلول تصوری متفاوت باشد با ربطی که جمله های تامه درست میکنه. دیگه به معنایی که به ذهن مخاطب خطور میده، اینجا میشه اراده جدی، اونجا میشه اراده استعمالی، نمیتونه با این مشکلش رو حل بکنه، چون در مرحله مدلول تصوری باید نوع ربط جمله ناقصه رو با نوع ربط جمله تامه تفاوت بذاره. چه نحوه تفاوتی؟ نحوه تفاوتی که تفسیر کنه چرا زیدون العالم یسح السکوت علیه هاست ولی از سیر من البصره و زیدون العالم یسح السکوت علیه ها نیست. چرا وقتی شما میگی زیدون العالم
ذهن همش دنباله که متکلم یه چیز دیگه ای بگه، ولی وقتی میگی زیدون عالمون دیگه این ذهن تا خب بله زیدون عالمون، این جمله جمله تامه. تفاوت نسبت جمله تامه و با جمله ناقصه چیه که توضیح کنه برای ما چرا با شنیدن زیدون العالم دیگه جمله رو تام میدونیم یا صح سکوت علیها، ولی او یا سکوت علیها نیست، و این رو باید در نوع نسبت آقای صدر تحلیل بکنه. پس خوب اومدید دیدید مشکل کجاست، از کجا پیش اومدیم، الان دقیقاً کجاییم. آقای صدر باید در مرحله ملول تصوری تفاوتی بین نسبت‌های تامه و نسبت‌های ناقصه یه توجیهی بکنه، یه توضیحی بده که مشخص کنه چرا اینا یه سکوت علیها هستن اینها نیستن. مبناشونیه آقای صدر دو تا اصطلاح داره، این اصطلاح رو باید توضیح بدم، اصطلاح خوبی هم هست. ایشون میگه نسبت‌های ناقصه اندماجیه هستن، نسبت‌های تامه غیر اندماجیه هستن. یعنی چی؟ توضیح بدم نسبت اندماجیه و غیر اندماجیه رو. مراد از نسبت اندماجیه اینه بعضی وقتا خصوصیت ربط اینجوریه که اینجا واستم که بیفته، خصوصیت ربط اینجوریه که در ذهن شما میاد دو تا تصوری که توی ذهن شما هست از مجموعه دو تا تصور یک تصور واحد میسازد. یعنی خصوصیت این ربط اینه که میاد دو تا تصوری تو ذهن رو بر هم تلفیق میکنه یک تصور واحد میسازه. در ذهن شما زید یک صورت داره، عالم یک صورت داره. وقتی میگم زیدون العالم تو ذهن شما چی میاد؟ یه فرد، یه زیدی که عالم است. وقتی سیر یک تصویر داره، بصره هم یه تصویر داره، از سیر و من البصره یک نحوه حرکت از مکان خاصه، یه صورت تو ذهن شما میاد، درست شد؟ غلام یه تصور داره، زید یه تصور داره، غلام و زیدن کیه؟ یه آقای غلام و زیدن، درست شد؟ یعنی میاد مجموع دو طرف رو میگیره با یه نسبت خیلی خاص، حالا نسبت وصفیه، نسبت اضافیه، نسبت ظرفیه، نسبت ابتدائیه، نسبت انتهاییه، نسبت فوقیه، نسبت عرض کنم هر نسبتی که هر حرفی هر معنایی رو داره، میاد از مجموع اینها رو در هم ادغام میکنه یه تصور تو ذهن شما میسازه. نری سراغ حرف های پیچیده که درش اختلافیه که خب بگو این چه کار میکنه وسط جمله شرطیه. اینا بعد از حروف مثل حروف شرط و اینها تحلیلش بسیار پیچیده است، بین منطقیون و بین اهل ادب و اینها اختلاف فراوان وجود داره، اونا سر جای خودش باید تحلیل بشه. ولی حروف ساده ای که اکثر مواردی که ما میبینیم همینجوریه. البته هر کسی که این مبنا رو میپذیره اونجا ممکنه اصلا میگه آقا این اینجا حرف نیست، دلالت نیست، هیئت جمله شرطی دلالت میکنه. مثلا اگه با مبناش سازگار نباشه میگه آقا این اینجا دلالت نشده، هیئت جمله شرطی مثلا اینجا حرفه و دلالت میکنه. ولی در موارد متعارف همه نسبتهایی که شما میبینید اینا نسبت ناقصن و کارشون اینه که میان با یک نوع نسبت خاصی که بین دوتا کلمه برگزار میکنن از مجموع دوتا کلمه یه صورت واحد میسازن. تا به شما میگن آقا زیدون العالم یه تصویر تو ذهن شما میاد، تا به شما میگن غلام و زیدن چند تا صورت تو ذهن شما میاد؟
یک
ماحصلش یکیه. از سیر و من البصره چند تا تصویر تو ذهنه؟ یه تصویر، درست شد؟ این تفاوت میکنه با زیدون العالم. زیدون عالمون، در زیدون عالمون نسبت غیر اندماجی است، یعنی نمیآید این رب دو تا کلمه رو در همدیگه دمج بکنه و یه صورت بسازه، نه، بلکه دو تا صورت مستقل در ذهن شما ایجاد میکنه و یک رب بین دو تا صورت برای شما ایجاد میکنه، دو تا طرف تصویر رو در هم دمج نمیکنه. وقتی به شما میگن زیدون عالمون تو ذهنتون چند تا تصویر هست؟ دوتا. ولی به شما این اخبار رو میدهد که بین زید و بین عالم در عالم خارج این همانی و تطابق وجود دارد. زیدون عالمون، درست شد؟ ضرب زیدون عمران، این چه نشون دهنده یه دوتا تصویره، سه تا تصویره. البته اگه میگیم دوتا یعنی حداقل دوتا، بستگی داره که خود نسبت چند طرفی باشه. عموم نسبت ها در جمله تامه جز جمله اسمیه مثل جمله های فعلیه همه نسبتاش پیچیده است. غالبا ممکنه یک جمله فعلیه 8 تا 9 تا نسبت داشته باشه، حالا ان شاء الله تو صيغه ام توضیح میدم. نسبت های متعدد ممکنه یک جمله داشته باشه. مثلا وقتی شما میگید ضرب زیدون عمران دار، خب حالا فی یک رب درست میکنه، ولی خود همین ضربه مخصوصا دو مفعولیه ها یه رب درست میکنه بین مصدر و فاعل و مفعول اول و مفعول دوم. این ربط ها ممکنه ربط چند جانبه باشه، ربط پیچیده باشه، ولی در تمام همین ربط چند جانبه و پیچیده ربط درست میکنه بین 5 تا 4 تا 3 تا تصورات مختلف. یه نحوه ربطه، ربط صدوریه اون مصدر از این فاعل و وقوعیه اون مصدر از این فاعل بر مفعول اول و مفعول دوم درست میکنه، همچنین ربط رو درست میکنه. ولی اطراف این ربط در اینی که بین اینها ربط برقرار میکنه همه تصورات مستقلن، برخلاف زید العالم الفاضل الکریم المتعهد الجالس که شما میده از مجموع اینها یه تصویر درست میکنه. 6 تا 7 تا 10 تا مدلولهای ربطی ناقصه که کنار همدیگه بذارید میبینید از مجموع همه شون چی درست میشه؟ یه تصور درست میشه. این تفاوت بین نسبت تامه و نسبت ناقصه. بفرمایید. الان غلام
زیدن درسته یه تصور برداشت
می‌کنیم،
ولی این یه تصور در
مرحله‌ای
که ما
می‌فهمیم که مخاطب، نه اصلا ولش کن، اصلا تو دیوار نمیشه غلام زیدن، یه توتی میگه غلام زید، از غلام زید ماحصل یه تصور تو ذهن میاد دو تا، اصلا تو دیوار میخونه یه توتی نمیشه غلام زید، درست شد؟ مثلا یه جایی میبینی عرض کنم خدمت شما روی دیوار همین سنگ تراشیدن ماحصلش در آمده که محمد ابن حسن، درست شد؟ حالا محمد ابن حسن رو شما بذارید اونجا بازم، حالا حتی او هم یک نسبت دیگه، محمد ابن حسن یه نسبت درست میشه دیگه، نسبت وصفی است دیگه، محمد ابن حسن. خب نکنید، پس تمام موارد اگه رو دیوار یه چیزی در بیاد، مثلا یا مجموعه کلماتی که در بیاد زیدون العالم العادل الفاضل الفلان اینجور در بیاد، همه شما ازش چی میفهمید؟ یه تصور تو ذهن شما میاد. ولی جملات تامه برید فکر کنید، هر چی فکر کنید همین جوریه، هر جا ماحصل اندماجی است نگاه بکنید نسبت ها، هر چی حتی جمله شرطی هم نگاه میکنید همین جوریه، جمله شرطی انجا ازیدون امرون، جمله شرطی چیکار میکنه؟ دو تا کار میکنه، تو تحلیل جمله شرط میگیم میگم پیچیده است، میاد جمله شرطی دو تا جمله تامه رو تبدیل میکنه، دو تا کار میکنه، نسبت یه نسبتیه که میاد بین دو طرفی که هر کدام یک جمله تامه ان ربط درست میکنه. یعنی شما میگید جا ازیدون، درست شد؟ درست شد؟ و اکرمه، دو تا جمله تامه، درست شد؟ این جمله شرطیه واقعا جمله های جالبه ها، توی اصلا تحلیل جملات شرطیه. شما یه ان در میارید یا اصلا میگید آقا ان هیچ کاره از خود هیئت، این که حالا دال در جمله شرطیه چیه سر جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره، ولی بالاخره جمله شرطیه معنای ربطی داره دیگه. اون معنای ربطی چیکار میکنه؟ میاد دو تا جمله تامه رو تبدیل میکنه به دو تا جمله ناقصه، دو تا جمله تامه رو تبدیل میکنه به دو تا جمله ناقصه، بعد ربط تامه بین دو تا برقرار میکنه. جا ازیدون جمله تامه، این در سرش در میاد، انجا ازیدون، میبینید چه جالبه؟ همین جا ازیدون رو تبدیل میکنه، انجا ازیدون یه تصور درست میکنه، درست شد؟ فکرمه تفاوتیه، این کار میکنه که دو تا نسبت تامه رو میاد تبدیل میکنه از تمام مجموعه یه جمله که جمله تام بوده باز یه تصور واحد براش درست میکنه. این یکی از کارهای خیلی جالبه. حالا شما میگید جا ازیدون جمله تامه، جا ازیدون، ولی این که برسر شرمید انجا ازیدون، ببینید همه تبدیل میشه به یه تصور واحد، فاکرمه، رابطه درست میکنه بین انجا ازیدون و فاکرمه، رابطه سببیت درست میکنه. نه اعتبار نمیکنه، واقعا تحلیل میکنه. نه یه تصور، خب نه که
کلا تو
زیدون عالمون یک تصوره،
یعنی شما
زیدون عالمون یه مفهوم نیست، زیدون العالم مفهومه، خخخ زیدون عالمون همین، لذا هیچ وقت شما نمیگید تا حالا شده بگید زیدون عالمون، تا حالا کسی اینجوری گفته؟ نه فرق میکنه. واقعا اگه شما بگید از زیدون العالم مدلول زیدون العالم اخبار علم زیده، ها؟ زیدون عالمون جمله تامه، میگی زیدون عالمون اخبار از یه چیزیه، قصد حکایته، ها، یعنی اولا که اینو نگید اخبار زید علم زید، بخاطر که جاش نمیشه بگذارید، این نسبتیه که داره درست میکنه، نسبت این همانی بین مبتدا و بین خبر در مرتبه اراده جدی. یعنی واقعا شما اگه یه سوال آبی آدم این آبو پوست جای زیدون عالمون اخبار زید علم زیدین، درسته؟ یعنی همه معنا رو میفهمید از زیدون عالمون؟ اخبار زید علم اصلا اقوا دلیل برای اینکه نمیشه جایگزینی کرد همیه که اخبار علم زیدین، میگه خب اخبار زید علم چی؟ و ولی زیدون عالمان جمله تامه دیگه، چیزی نمیخواد. اقوا دلیل همه برهانی که شما آوردید که نمیشود اقوا دلیل و اقوا برهان بر اینکه زیدون عالمون جمله تامه ایه که جمله ناقصه اخبار و علم زیدن نمیشه جاش گذاشت. لذا به شما میگن اخبار و علم زیدن، خب میگه خب اخبار و علم زیدن بعد چی؟ ولی وقتی میگن زیدون عالمون میگه ها خب خوب شد زید عالم است، درست شد؟ زیدون العالم، خب زید عالم چی؟ دنبال یه چیز دیگه کنارش بیاد، یعنی یه ربط تامه درست کنی. ولی وقتی میگی زیدون عالمون میگه خب خوب شد زید عالم است، تو ذهن دو تا ربط، دو تا تصور مستقله و یک ربطی که بین اینها آمده است، ربط ایجاد کرده است. حالا تو مرحله اراده جدی با زیدون عالمون قصد داری که تمسخرش کنی، قصد داری زیدون عالمون رو، دقت کنی چی میخوام بگم. مثلا دارم میگم مثلا یه بچه زلوک پلوکی که عرض کنم خدمت شما، مثلا حالا 8 10 سال 15 سالشه ولی مثلا 25 کیلو وزنشه، شما بعد به هم داریم یا ماشاءالله پهلوونه پهلوون، خب الان اینجا اخبار کردی، ظاهر جمله اسمیه به کار بردی، ولی قصد واقعی اخبار از پهلوونیش که نبوده دیگه، می‌خواسته چیکار بکنی؟ می‌خواسته مثلا مسخرهش کنی دیگه. خب بفرمایید. نه تو مرحله اصلا جمله اراده مال مرتبه اراده جدیه، اصلا من اراده ندارم، این جمله رو وضع کردم. آقای جمله رو دیوار نمیشه زیدون العالم، این خودش در مرحله ملول تصوری از زیدون العالم چی به ذهن شما میرسه؟ عرض میکنم اصلا همین جمله خبری که شما میگید من اینو میخوام استعمال کنم در مقام تعجیز و تهدید و تمسخر، خوبه؟ اصلا نمیخوام در مقام اخبار به کار ببرم، اخبار مار دوایی متکلمه، کسی نگفت جمله اسمیه وضع شده است برای خبر، وضع شده است برای خبر حرف آقای خویه. چرا شما این حرف میزنید؟ جمله اسمیه طبق مبنای خویی باید وضع شده است برای خبر، به نظر ما وضع شده است برای نسبت این همانی، جمله انشائیه وضع نشده است برای طلب، وضع شده است برای نسبت طلبیه، نسبت طلبیه به داعی طلب باشد طلب حقیقی است، ولی اگه به داعی تهدید باشد هم طلبه، به دعای تعجیز هم باشه طلبه. تو مرحله کلام شما بیا تحلیلش کن، جمله اسمیه داله بر چیه؟ جمله اسمیه وضع شده است برای این همانیه بین مبتدا و بین خبر، هر جمله اسمیه شما کار بره همیه، هو هویت رو میخواد بفهمونه. خب نه کم چه حرفی زد، توتی هم بگه معلول تصوریش به ذهن ما میاد. آقا اگر متکلمی چیزی رو ارائه، حواستون باشه خلط نکنید بین تحلیلا، ما گفتیم آقا اگر از توتی ببینید اصلا مجاز در اون توتی معنی نداره، گفتید ما وقتی توتی هم میبینیم به ذهنمون میزنه معنای رجل شجاع، عرض شد به خاطر اینکه ذهنتون عادت کرده که اراده های جدیه رو همه جا تطبیق بکنید، یه متکلمی که خوابه یا یک توتی هم که میشنوید خود به خود میگید خب اگر این واقعا الان قصد سخن گفتن داشت چی به ذهن من خطور، چی به ذهن من میداد؟ او از که ذهن خود به خود میره مراتب بعدی. حالا قصداً کسی که خواب قصد داره معنا بزنه شما خطور بده، یعنی شما میگه آدم خواب لفظ در معنا استعمال کرده، یعنی لفظ به کار برده به قصد اختیار معنا بزنه. حالا تو توتی میگه آقای توتی شعوری داره، نه واقعا میخواد این کلام رو بگه که من بلنشم مثلا خوشم بیاد پاشم یه قضایی بهش بدم. خواب رو چی میگی شما؟ یکی خواب تو خواب شروع میکنه همینجوری حرف زدن، خب واقعا قصد داشتی معانی رو شروع میکنه اسرار زندگیشو همه رو تو خواب پخش کردن، خب کنار خانومش خوابیده شروع میکنه میگه ها بالاخره زن گرفتم و زن دوم، و خیلی وقتا همینجوریه. ما شخصی رو میشناسیم تازگی لو رفته که این بنده خدا 20 تا مثلا 4 5 سال دو تا زن داشته، از هر دو تاش هر کدوم 5 6 تا بچه. من میگم جالبیشه دختر 45 سالش نمیدونه که 3 تا خواهر داره، همه اولوش 30 ساله و مثلا 35 ساله. علتش چیه؟ علتش اینه توی 40 45 سال یک بار نشده سوتی بده توی صحبت کردنش اسم 12 تا بچه داره، 7 تا از خانم اولش 5 تا از خانم دومش، یه بار نشده سوتی بده که بگه آقا این لفظ رو جای چی به کار بردیم. خب بعضی جور دقیقاً داماد بزرگ یه بار توی شناسنامه‌ش گرفته، بعد می‌خواسته بره برای حجشون اقدام بکنه، حالا او بنده خودم یا فهمیده خودشه به نفهمیده یا نفهمیده، گفته نکن این ثبت احوالی ها چقدر حواس پرت بودن، 7 تا بچه داره 12 تا نوشتن اسمش رو دیگه. حالا بالاخره یه آدمی که اینقدر حواسش جمعه که 12 تا بچه، یه بار یه بچه رو اسمش اشتباه صدا نمیزنه که یکی شک بکنه. حالا یه آمدی یه موقع خواب تو عالم خواب یه هفته نشده خانه اون خانمش بده همجوری شروع میکنه اسم بچه ها و خانمش اینا رو آوردن. حالا واقعا این بنده خدا قصد داره که اراده استفهامی داره که شما بفهمی چی داره میگه، این که تو اون مرحله قطعا وجود نداره. خب
با
آقا من میگم ذهنی نیست، ای خدا چه گیری کردیم، ذهنی نیست، رو دیواره، ملول تصوری رو دیواره، ما رو بین خود الفاظ و معانیه، رو دیوار اگه نوشته بشه زیدون قائمون، شما میفهمید که آقا ربط این جمله اسمیه وضع شده برای این همانی بین طرفین. همه اگه بنویسه زیدون القائم میفهمیم یک تصویر تو ذهنت میاد، وضع شده برای نسبت اندماجیه. حالا این تو مرتبه اراده استعمالی چی بلایی سرش میاد، تو مرتبه اراده جدی چی بلایی سرش میاد، او بستگی داره. دو مرتبه اراده استعمالی مجموعه سیار امکان رو بده که حمله بر ملول تصور کنیم یا قرینه بر مجاز داشته باشیم، و تو اراده جدی برای اینکه به چه دایی به کار رفته باشه، به دایی اخبار، به دایی حزله، به دیگه انواع دوایی که دیگه توضیح جلسه قبل گذشت. المقارنه بین الجمل التامه و الناقصه، لا شك في ان المعنى الموضوع له للجمله التامه يختلف عن المعنى الموضوع له للجمله الناقصه. معنای موضوع له جمله تامه فرق میکنه با موضوع له جمله ناقصه، چه بنابر مبنای ما چه بنابر مبنای آل خویی. لأن الاولا یسخ سکوت علیها، جمله تامه یسخ سکوت علیها دون ثانیه، و هذا الاختلاف یوجد تفسیران له، یکی تفسیر آل خویی احدهما مبنی علی ان المعنى الموضوع له هو الملول التصریقی مباشرتا كما اختاره السيد الاستاذ تفریعا علی تفسیره للوضع بالتعهد. آل خویی چون وضع به تعهد معنا کرد، اینجا هم میاد بر اساس تفاوت بین معلول‌های تصریقیشون تفاوت قائله، و حاصله اینه که الجمله تو تامه وقتی میگید المفید و عالمون وضع شده است برای ادعای اراده جدی، لقصد الحکایه و الاخبار عن صعود المحمول للموضوع، میخواد حکایت و اخبار عن صعود الموضوع للمحمول بکند. ولی جمله وصفیه در قولنا المفید العالم دیگه وضع نشده است برای حکایت از اینکه از علم زید بخواد خبر بده، چون اراده جدی نداره، بلکه وضع شده از لقصد اختار صورت هذه حصت الخاصه، فقط خواسته به ذهن شما حصه خاصی از مفید رو به شما بفهمونه، مفیدی که عالم است، همین حصه مفید عالم رو خواسته به ذهن شما اختار بده. این میشود اراده استعمالی، اون میشود اراده جدی. این فقط یه معنا رو خطور داده، اون واقعا جدی و حکایت رو گفته. خب ول جواب بفهمید نه، تفاوت آی خویی که جمله‌ای که میتونه اراده جدی داشته باشه وضع شده برای اراده جدی، اونی که جمله‌ای که نمیتونه اراده جدی داشته باشه وضع شده است برای اراده استعمالی. نه اراده جدی کرد نیست دیگه، فرضیه که باید اراده جدی همیشه باشه. یه تفاوت بین، حالا یه مبنای دیگه، تفاوت بین مبنای آی صد و مبنای خویی که آی خویی چون میگه وضع شده است برای قصد، هر زمانی که قصد داری به کار میبری، ولی ماها نمیگیم همچین وضع شده است برای قصد، لذا قصد متکلم رو باید با چی ثابت بکنیم؟ با ظهور حال ثابت بکنیم. حالا اینا بعد میاد حتی این که در مبنای آی صدر هم نمیشه دیگه، این که قاعده کلیه، هر وقت متکلم ما دنبال کشف مراد متکلم، وقتی همیجا اراده متکلم مهمه دیگه، ما فقط دو نه چی میشه اصلا کجا، یعنی چجوری بفهمه خود دیگه اشتباه، مثل همه مواد اشتباه دیگه. المفید العالم را یه کسی عربی بلد نیست، مثل ما که انگلیسی بلد نیستیم نمیفهمیم آ جمله صفت موصوفه، فکر میکنیم مبتدا خبره. این دقیقاً اینه، فرض کنید که یه کسی عربی بلد نیست المفید العالم رو بفهمه المفید عالمون، درست شد؟ این مشکلی با متکلم داره؟ نه دیگه، حالا این زبان بلد نیست، ولی هر کسی اسلوب زبان بلده، این هم مثال شده یه جمله ناقصه رو شما تامه بفهمید، جمله تامه رو ناقصه بفهمید، زبان اسلوب داره دیگه، مگه کسی اسلوب زبان رو بلد نباشه؟ نه او که ممکنه، بله ما تمام تلاشمون در علم اصول اینه که این همه زحمت بکشیم تمام مبادی رو روشن کنیم تا بتونیم که تا جایی که ممکنه کشف اراده متکلم بکنیم. بله کشف اراده متکلم و اراده جدیش واقعا مشکله، عام میاره، خاص میاره، مجمل میاره، مقام تقیه است، همه اینا رو میخوان بفهمیم تو بفهمیم اراده جدی، بله میگه میشه اشتباه کرد، بله میشه اشتباه کرد، این همه اختلاف فتوا از کجاست؟ همه اینا که نمیشه حق باشه دیگه، یکی اراده جدی مولا رو نفهمیده دیگه، اینکه قطعا ممکنه، ما تمام اینا رو داریم بحث میکنیم تا جایی که ممکنه تدقیق میکنیم تو اینها تا بتونیم به بهترین وجه اراده جدی متکلم رو کشف بکنیم. کشف کار من متکلمه، ولی باید ببینم ببینم آقای متکلم با چه اسلوبی صحبت کرده تا بتونم به بهترین وجه کشف بکنم که مراد جدیش چیه. بله قطعا اشتباه پیش میاد.
مثلا
بله. حضرت جدی نداره آی خویی، هم تو حضرت دعوا نداره. آره من بحثش ما رد جدیه. حالا اصلا آی خویی حضرت تحلیل هم نکرده، نمیشم بفهمی و گرس کردم دیگه. آقا اون حضرت تحلیل نمی کنن. چرا؟ به خاطر یادش حکم شرعی به دست نمیاد. زبانشناس که نیستن آقایون دیگه، فزباب مقدمات زبانی علم و اصول رو دارن بحث میکنن، مقدمات زبانی کشف مراد جدی متکلم رو بحث میکنن. ما روایتی نداریم که با شوخی حضرت مثلا عرض کنم خدمت شما اراده جدی. حالا ممکنه دو تا روایت پیدا کنیم، پیغمبر یه جایی با یک زن اینجوری شوخی کردن، مثلا یه چیزی گفتن. حالا که حالا هر چی آدم نگاه میکنه از این شوخیایی که نقل میکنن خندش که نمیگیره، حالا تو فضا چه جوری بوده که این شوخیا خنده دارن بوده، ولی خب حالا ممکنه باشه. بعد نگاه بکنید دیگه، آنچه تاش نقل میکنن همین دو سه تایی که مثلا میخوان از خوشخلقی پیغمبر دو سه تا از این شوخیا رو نقل میکنن دیگه. ول جواب علی ذلک ما تقدم من ان الموضوع ان المعنى الموضوع لا غیر المعلول التصریح بل هو المعلول التصوری. خب گذشت که موضوع الله معلول تصریح نیست، معلول تصوریه. چی؟ جواب تعهد آقای خویی دیگه. پس بنابراین ما باید بر اساس معلول تصوری حلش بکنیم. ول معلول تصوری للحروف والحیات هو نسبه. پس باید یه جوری بگیم که کیفیت نسبت ها رو تفاوت بذاریم. فلا بد من افتراض فرق بین نحوین من النسبه. یه جوری باید تحلیل کنیم که دو نوع نسبت رو با هم دیگه تفاوت بگذاریم. احدهما یکون مدلولا للجمله التامه و الاخر مدلول للجمله الناقصه. یه دستش جمله مدلول جمله تامه باشد و دیگری مدلول جمله ناقصه باشد. باید تفاوت دو نوع مدلول رو در دو نوع نسبت برقرار کنیم. و تفسیر الاخر که مبنای ما اینه که ان هیئت کلتا الجملتین موضوعه للنسبه. موضوع هر دو جمله وضع شده است برای نسبت، ولی ولکنها فی احداهما اندماجیه و فی الاخرى غیر اندماجیه. در یکیش اندماجیه، در یکیش غیر اندماجیه. اندماجیه و غیر اندماجیه رو آیسته تو حلقه یک به تفصیل بیان کردن. و کل جملت موضوع لنسبت الاندماجیه فهیه ناقصه. هر جمله که وضع شده باشد برای نسبت اندماجیه ناقصه. چرا؟ اینجا تو یه خط توضیح میدم مراد از اندماجیه چیه. لانها تحول المفهومین الى مفهوم واحد و تسیل الجمله فی قوت کلمه واحده. چون از دو مفهوم و دو تصور، دو تا مدلول، دو تا صورتی که در ذهن هست، یه مفهوم و صورت ذهنی واحد میسازن و جمله رو در قوت کلمه واحده قرار میدن. یک معنا به ذهن شما میاد، یک صورت تو ذهن شما میاد، ولی حالا این صورت بزرگ شده، بند و بیلش بیشتر شده، ولی یه صورته. ولی و کل جمله موضوع لنسبت غیر الاندماجیه، هر جمله‌ای که وضع شده باشد برای نسبت غیر اندماجیه فهیه جملتون تامه. یعنی دو تا صورت مستقل تو ذهن شما میاد که یک نحوه ربط این همانی یا ربط صدوریه فعل از فاعل و وقوعیه بر مفعول، یه چنین ربطی در ذهن شما ایجاد میکنه. حالا یه جمله فعلیه است و جمله چیه؟ بفرمایید. اسمیه است که هر دو تاش خدمتتون عرض کردم. خب و کل جمله موضوع للنسبه غیر الاندماجیه فهی جملتون تامه. وقد تقدم في الحلقه السابقه بعض الحديث عن ذلك. اونجا تفصیل مرتب دادیم. یک دقیقه آخر بحث اینه که ما در علم اصول حالا به بعد که تمام مقدماتمون تموم شد چی رو می‌خوایم بحث کنیم. تا اینجا مقدمات رو بحث کردیم. می‌فرمایند بحث ما در مورد دلالات مشترکه علم اصوله. ما در علم فقه به تحلیل معنای تک کلمات هم احتیاج داریم. یعنی وقتی میاد میگه که مثلا فتیممو صعیدم طیبا، باید بفهمیم معنای کلمه سعید چیه. سعید خاکه یا مطلق وجه الارضه، لذا بر درخت هم میشود، آنچه در روی زمین است بر سنگ هم میشود تیمم کرد، بر تنه درخت هم میشود تیمم کرد. سعید مرادش چیه؟ خب مدلول کلمه سعید در استنباط و حکم شرعی دخیله، یعنی خودش یک عنصر در استنباط و حکم شرعیه، ولی مشکلش یه که عنصر مشترک در استنباط و حکم شرعی نیست. نهایتش به تیمم و یه دو تا بحثی که مربوطه به تیممه رب پیدا میکنه. ولی ظهور صیغه عام، مفاهیم، نواهی، اطلاق، عموم، تقیید خاص، اینا مواردی هستند که در هر حکم شرعی از هر بابی که شما دست بگذارید، نه فعلا بلکه شأنن ممکن است یک دلیل از این سنخ وجود داشته باشد. تو بحث خمس و زکات و حج هم که بری احتمال داره یه دلیل وجود داشته باشه که درش روایتی آمده باشه که در اون روایت صیغه عام به کار رفته باشه، عام به کار رفته باشه، مقید به کار رفته باشه، احتمالش هست. صلاحیت وجودش در جمیع ابواب فقهی هم هست، لذا اینها میشوند عنصر مشترک. از اینها بحث میکنیم ولی از عنصرهای خاص بحث نمیکنیم. همینجا یه نکته رو عرض کنم، حالا قبلا گفتم نمیدونم خدمت شما عرض کردم یا نه، اینه که متعارف نیست بعضی از صیغه ها رو بحث کنن، ولی این دلیلی که آیه صد میارن در جاهای مختلف تطبیق میشه، یعنی موارد دیگه جز مواردی که بحث کردن هم هست. انبقا و عدم انبقا هم طبقه تفسیر باید بحث بشه، همونطور که بعضی از اساتید بزرگ ما بحث کردن تو دوره قبلی درس خارجشون، آیه شهیدی آوردن بعضی از این اصطلاحات و الفاظی که خیلی پرکار بود آوردن دلالت چه بحث کردن و راحت هم نیست. واقعا انبقا و عدم انبقا چند جلسه بحث خواهد. آدم مصادیقشو ببینه، ببینه ظهورش در چیه، چی میشه ازش استفاده کرد، حالات مختلفش چیه. مختص مواردی که آیه صد اینجا مطرح میکنن نیست، کبراشون یه مصادیق دیگه ایرام در بر میگیره و کبرا درسته ها. نباید ضابطه رو عوض کنیم که اونها خارج بشن، نه، این واقعا یه موارد دیگه هست که تو علم اصول باید بحث بشه. البته به مناسبت آقایون تو علم اصول، تو علم فقه خیلی وقتا متوجه میشن مفصل بحث میکنن دیگه، مثلا غیر بحث میکنن که مثلا لعنه مدلولش چیه، یه الان بحث میشه، آقای خویی بحث میکنن اگه یه جای آمدن گفتن لعن کرده فلانی رو، آیا این عرض کنم دلالت بر حرمت میکند یا حرمت نمیکند؟ لعنت کند خدا کسی رو که نمازش تا وقت فلان تأخیر بندازه، این دلالت بر حرمت یا حرمت نیست؟ لعنت کند کسی که حق همسایه‌شو بخوره، این دلالت بر حرمت یا حرمت نیست؟ که اونجا آقای خویی تفصیل قائلن که میگن که لعن یا انشاء لعنه یا اخبار لعنه. انشاء لعن یه مدلول داره، اخبار لعن و بعد بحث کنیم. یه صیغه دیگه هم هست، حالا اینا رو به مناسبت آقایون چون تو اصول بحث نکرده بودن تو فقه بحث میکنن، باید جمع کنیم یه جای تو اصول. همش هم زیاد نمیشه، شاید همش به اندازه یه پنجم مباحث صیغه امر یا مفهوم شاید بحث نداشته باشه. خب الدلالات الخاصه والمشترکه هذه نبذه، یک چکیده بود تمهیدیه، یه چکیده مقدماتی بود، ان الدلاله اللفظیه و علاقات الالفاظ بالمعانی، نکتفی به حال دخول فی الحديث ان تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، میخوام وارد بحث تحديد دلالات دلیل شرعی لفظی بشیم، همین مقدار کافیه. و من الواضح ان هذه الدلالات على قسمين، این دلالات بر دو قسمن، فبعضها دلالات خاصه ترتبط به بعض المسائل الفقهيه، بعضیاشون عنصر خاصن که مربوط به بعضی از مباحث فقهیان، کدلالت کلمه سعید اول کعب، سعید کجاست، کعب بر چی اطلاق میشه، کعب آیا دلالت میشه بر مفصل یا این برآمدگی و قوزک قوزک، حالا بی بغل پا میگن، این برآمدگی روی پا اختلافشه که این برآمدگی روی پایه یا مفصله، که حضرت امام میگن کعب به هر چیزی سرتیز میگن، لذا حمل میشود بر همین برآمدگی روی پا، پس تا اینجا وضو گرفتن کافیه. حالا خیلی ها میان سوال میکنن که ما قبلا مقلد امام بودیم، بعدا هم که مرجعمون اوسته بر اساس همون مثلا عمل کردیم، حالا حکممون چی میشه؟ خب باید ببینید، حالا نظر مرجع جدید میگه در اونایی که عمل کردی بقای بر تقلید جایزه، جایز نیست، خب اختلاف مبنا میشه. نمیدونم، به نظرم میسه حضرت آقا دارن قبول ندارن تا مفصل. آره، الان اکثر مقلد، خیلی تا چند بار مقلدین از آقا آمدن این مسئله از من پرسیدن که ما مقلد امام بودیم، گفتم خب باید برید نظر آقا رو بپرسید، به خاطر که وضو شرط واقعی است، چون وضو شرط واقعی است ممکنه در اینجا باید ببینید که مجزی میدونن او تقلید از ازم، ظاهرا ایشون مجزی میدونن تو مسائلی که قبلا تقلید شده مجزی میدونن، ولی اونایی که مجزی نمیدونن باید برید نگاه بکنید. شرطش هم شرط واقعی، شرط ظاهری نیست، همه نمازهای 20 ساله رو هر چی جوری خونده از بعد چیز میبینه همش باید بره قضا هم بکنه. خب بگذاریم. و بعضها دلالات عامه تصلح ان تكون عنصرا مشترکا في عمليه الاستنباط في مختلف ابواب الفقه كدلاله الامر على الوجوب على الوجوب، بعضیاشون دلالات عامه ان که صلاحیت استفاده در جمیع ابواب الفقه و اکثر ابواب الفقه رو دارن. لقد عرفت سابقا ان ما يدخل في البحث الاصولي انما هو القسم الثاني ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامه للدليل الشرعي اللفظي. الان بحثمون بحث دلالات عامه، از صيغه عام شروع میکنن، نهی رو بحث میکنن که تو ذهنمه اجتماع امر و نهی رو آیست اینجا بحث نمی کنن، جای دیگه بحث می کنن که حالا بعد توضیحش خواهد آمد و بعد وارد عام و خاص و مفهوم میشن رو بحث رو پایان میدن. و صلی الله